با سلام و عصر بخیر، ساعت 5 به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر که با شما هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش های خبری میشنوید که رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که نیروهای امنیتی افغان را تجهیز کنند. در این مورد گزارش های مفصل تر تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان میشنوید که در یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی پاکستان 5 نفر کشته شدند و یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات در مورد غنیسازی یورانیم ایران فاصله بزرگ بین طرف ها وجود دارد. تا لحظات بعد سمیع حباس با خبرهای جهان با شما خواهد بود، اما حالا خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور این کشور خواست تا در کنار سایر مسائل به تامین امنیت توجه جدی کند و اداره مبارزه با حوادث طبیعی بلخ از بیم تخریب صدها جریب زمین از احتمال آبخیزی های دریای امون نگران است. سلام، این هم تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور این کشور خواست تا در کنار سایر مسائل به تامین امنیت توجه جدی کند. صدیق احمد عثمانی معاون این جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، تامین امنیت را از مهمترین اولویت ها در کشور خواند.
ما شخص رئیس جمهور افغانستان جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزاده مورد خطاب قرار میدم. همون قسمی که در کارهای بسیار مهم رو دست گرفتم، مهمترین مسئله وضعیت امنیتی کشور است. یک بار جناب رئیس جمهور به این مسئله توجه کنند.
این در حال است که مشران و جرگه افغانستان روز گذشته خواست مشابهی را از حکومت جدید این کشور مطرح کرد. در این میان وزیر داخلی افغانستان امروز گفت که تکتیک های جنگی مخالفان مسلط تغییر کرده و حملات انتحاری و انفجاریشان را به شمول مرکز و برخی ولایات تشدید بخشیدند. بانوی اول افغانستان میگوید از هر زن حمایت میکند که در تلاش بهتر ساختن زندگیش مطابق به قواعد اجتماعی این کشور باشد. رولا غنی به تازگی در مصاحبه با روزنامه لس آنجلس تایمز روی تقویت نقش زنان در اجتماع تاکید کرده است. رولا غنی، همسر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قبل از این در بخش خدمات به زنان و اطفال در این کشور فعالیت داشته است. پس از چندین دوره، اشرف غنی احمدزی اولین رئیس جمهوری است که در روز مراسم تالیفش از همسرش نام برد و از انجام خدمات اجتماعی و قدردانی کرد. و اداره مبارزه با حوادث طبیعی بلخ از بیم تخریب صدها جریب زمین از احتمال آبخیزی های دریای آمو نگران است. رحمت الله زاهد مسئول این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواست تا به هدف اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آبخیزی های دریای آمو در 3 ولسوالی همجوار این دریا به گونه جدی عمل کند. به گفته آقای زاهد، در نتیجه آبخیزی ها سالانه نزدیک به 300 جریب زمین در ولسوالی های همجوار دریای آمو با این دریا یک جا می شوند. در این حال تعداد از باشنده های ولسوالی های کلدار، شورتیپه و شهرک بندری حیرتان هم از تلف شدن صدها رسم واشی و تخریب منازل مسکونی در اثر آبخیزی ها شاکی اند. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، مقامات محلی میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان امروز صبح 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. هدف این حمله یک مجلس کمیته صلح بود. این انفجار در قریه پیرمیلا در 100 کیلومتری غرب پشاور رخ داده است. مقامات میگویند انتحار کننده خود را انفجار داده و کسانی را که در مجلس سران قومی ضد طالبان اشتراک داشتند کشته و زخمی ساخته است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات در مورد غنیسازی یورانیم ایران فاصله بزرگ بین طرف‌ها وجود دارد، اما این مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود اصرار داشت ایران و قدرت‌های جهان در مورد تمدید مهلت تعیین شده برای رسیدن به موافقت نهایی در مورد برنامه‌های جنجال برانگیز اتمی ایران صحبت نمی‌کنند. این مقام آمریکایی قبل از ملاقات امروزه وزیر خارجه آمریکا جان کری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف در این مورد صحبت کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز جداگانه با آقای ظریف در ویانا ملاقات دارند. هرچند این مقام آمریکایی گفت که در صحبت‌های کنونی در مورد تمدید مهلت امضای موافقتنامه بحث نخواهد شد، اما او افزود گمان نمی‌رود که تمام مشکلات در این مذاکرات تا مهلت تعیین شده 24 نوامبر حل شوند. بر اساس موافقتی که باید امضا شود، ایران غنی‌سازی یورانیوم را به درجه قابل ملاحظه کاهش می‌دهد و در مقابل آن قدرت‌های بزرگ تحریم‌های اقتصادی را علیه این کشور لغو می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مقامات دفاعی حدود 20 کشور جهان گفته است که او در مورد محاصره شهرک کوبانی سوریه توسط گروه دولت اسلامی عمیقا نگران است. باراک اوباما در نشست دیروزه در یک پایگاه نظامی خارج از واشنگتن افزود که ایالات متحده به حملات هوایی در منطقه ادامه خواهد داد. ما در هدف خود برای تضعیف و سرانجام از میان بردن گروه دولت اسلامی متحدیم، به طوری که این گروه دیگر تهدید به عراق، منطقه و یا جامعه بین المللی نباشد. اوباما گفت مبارزه علیه گروه دولت اسلامی طولانی است و با پیشرفت و موانع همراه خواهد بود. صدراعظم روسیه دیمیتری مدودف اصرار داشت در حالی که تحریم‌های آمریکا علیه روسیه جاری می‌باشد، عادی ساختن روابط بین دو کشور ناممکن است. مدودف در صحبت با تلویزیون CNBC آمریکا در این مورد توضیحات داد. در یک مطلبی که در وبسایت حکومت روسیه به نشر رسیده، مدودف گفته است که تحریم‌های آمریکا ویران کننده می‌باشند. ایالات متحده آمریکا به خاطر دخالت روسیه در بحران شرق اوکراین و الحاق کریمیا به خاک روسیه چندین دور تحریم‌ها را علیه این کشور اعلان کرده است. حکومت اوکراین و ناتو میگویند مسکو برای تقویه جدایی طلبان در شرق اوکراین در جنگ علیه حکومت کیف اسلحه و سرباز فرستاده است. روسیه دست داشتن در این بحران را رد میکند. در این میان کرملین خبر میدهد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو در مورد راه‌های تامین صلح در شرق اوکراین صحبت کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که دو رهبر همچنان آمادگی نشان دادند که در حاشیه مجلس سران اروپا آسیا در میلان موضوعات مختلف از جمله صادرات گاز روسیه را با اوکراین مورد بررسی قرار میدهند. این مجلس در 16 و 17 اکتبر برگزار میشود. و رئیس جمهور روسیه قانونی را توجیه نمود که به اساس آن ملکیت خارجی در شبکه مطبوعاتی روسیه به کمتر از 20% کاهش می‌یابد. در خبرهایی که امروز در رسانه‌های روسیه به نشر رسیده گفته می‌شود، قانونی را که پوتین امضا کرده است مانع آن می‌شود که یک شبکه معلوماتی از سوی یک گروه خارجی تمویل و یا مدیریت شود، حتی اگر این گروه‌ها روسی‌های با تابعیت دوگانه باشند. این قانون از شبکه‌هایی که بیش از 20% آنها به شرکت‌های خارجی تعلق دارند، می‌خواهد تا ماه فوریه سال 2017 این سهم را کاهش بدهند. عضو ولیشی جرگه روسیه وادیم دنگین که ترتیب دهنده این قانون می‌باشد، می‌گوید که بیش از 30 رسانه از جمله ودومستی، کامرسانت و فوربس از این قانون متاثر خواهند شد. بعضی از رسانه‌ها این قانون را تحت تنقید قرار داده و می‌گویند که این تلاش دیگر کرملین برای محدود ساختن آزادی مطبوعات است. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:08 خبر وقت افغانستان شد و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور وعده داده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت، اما معلمین افغان در چه وضعیت زندگی میکنند؟
ما معلمین با اندک معاشی که داریم که هیچ بسنده نیست، قربانی میدیم در راه وطن، هم از جان و مال و وقت به همین خود اکتفا میکنیم.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان از جامعه جهانی میخواهد در تجهیز نیروهای امنیتی افغان تلاش بیشتر کنند. ولسی جرگه قانون معاهدات و پیمانهای بین المللی را تصویب کرد. اگر پول برق خانه و دفترتان را نپرداخته اید، عجله کنید، ورنه
سر از فردا به رؤسای ولایت به قاطعیت هدایت داده شده که هر کس که از تادیه صرفی برق با میارزه، برقشان قطع شده و لستشان به ارگانهای عدلی و قضایی داده شده.
با سلام و روز بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم، همکارم امان امیرزایی هم با شما سلام می‌رسانه و آرزوی عصر خوشتان را داره. رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت. آقای اشرف غنی احمدزی امروز در مراسم تجلیل از روز معلم در کابل گفت که در راستای حل مشکلات اساسی معلمین کشور تلاش‌های جدی صورت می‌گیرد. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر تعداد معلمین در افغانستان به حدود 217 هزار نفر می رسد. ویدا برکی و گزارش در همین باره.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تغییرات کیفی و بلند بردن ظرفیت ها در بخش معارف را یک نیاز جدی در افغانستان دانسته و تاکید می کند که در نصاب تعلیمی نیز باید تغییرات اساسی وارد شود. آقای احمدزی در مراسمی که روز چهارشنبه به مناسبت روز معلم در کشور برگزار شده بود از تلاش های معلمین در خصوص تربیت نسل آینده کشور قدردانی کرده گفت که تقویت نظام معارف در کشور رفاه و خوشبختی افغانها را تامین خواهد کرد. رئیس جمهور می گوید که در 5 سال آینده حکومت وحدت ملی روی ارتقای کیفیت معارف و حل مشکلات معلمین تمرکز بیشتر خواهد کرد.
کیفیت که بنیادی است
در بخش کیفیت ما مشکلات بنیادی داریم. ما باید به گونه بنیادی نظام تعلیمی خود را طوری عیار کنیم که هر فارغ تحصیل سنف 12 یا 9 ما بتوانند صاحب کار شوند. در نصاب تعلیمی ما باید تغییرات بنیادی ایجاد شود. برای تربیت معلمین خود باید اقدامات سرتاسری صورت گیرد و این کار ضروری است.
رئیس جمهور احمدزی ایجاد لیلیه ها برای شاگردان را در مرکز و ولایات بخشی از برنامه های حکومت وحدت ملی خواند و تعهد کرد که همه موانعی که فرارای معارف وجود دارد از میان برداشته خواهد شد. آقای احمدزی همچنان روی بلند بردن ظرفیت مسلکی معلمین و حل مشکلات آنان تاکید کرده گفت که باید برخورد دوگانه میان مامورین دولتی وجود نداشته باشد. آقای احمدزی گفت که شورای امنیت و ارگان های امنیتی موظف گردیدند تا تمام املاک غصب شده معارف را در مدت 4 ماه آینده از نزد غاصبین به وزارت معارف برگردانند. آقای احمدزی میگوید که والیان و مسئولان محلی نیز موظف گردیدند تا در مدت 6 ماه به معلمینی که تا حالا زمین برای اعمار سرپناه به دست نیاوردند نمرات رهایشی توزیع نمایند. در این حال فاروق وردک وزیر معارف افغانستان دستاوردهای 13 سال گذشته در بخش معارف را چشمگیر خوانده از کمک‌های بین‌المللی در این راستا قدردانی کرد. آقای وردک گفت که رسیدگی به مشکلات معلمین و توجه بیشتر به معارف در افغانستان باعث فراهم شدن زمینه بهتر آموزشی در کشور می‌گردد.
به خاطر اینکه معلم با خاطر آسوده به وظیفه مقدس تعلیم و تربیت اولاد وطن بپردازد، باید مشوقات قانونی از جانب دولت فراهم گردد تا کیفیت تعلیم و تربیت تأمین و تضمین گردد.
هرچند در 13 سال گذشته پول‌های هنگفته از سوی جامعه جهانی در سکتور معارف افغانستان به مصرف رسیده است، اما هنوز هم در برخی مناطق این کشور از کمبود استادان مسلکی، کتب درسی و بسته بودن صدها مکتب شکایات موجود است. کارشناسان افغان میگویند که موجودیت فساد اداری در بخش معارف کشور از مشکلات عمده دیگر است که حکومت وحدت ملی در برابر آن باید مبارزه جدی نماید. با این همه شماره از معلمین افغان میگویند که رئیس جمهور احمدزی باید تلاش کند تا تعهدات خود را در بخش مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در ادارات مختلف و حکومتداری خوب عملی کند.
در گزارش ویدا برکی شنیدید که رئیس جمهور وعده سپرده که زندگی معلمین را بهتر خواهد ساخت. اما معلمین افغان در چه وضعیت زندگی میکنند؟ این سوال را شاپور صابر در مصاحبه از حبیب الله حبیب، یکی از معلمین ولایت هرات، پرسیده است.
نام حبیب الله حبیب، یک معلم سابقه دار معارف ولایت هرات. شما میفهمید که ساختار سیاسی اقتصادی افغانستان در گذشته های بسیار دور خیلی پوشیده بود و جنگ های تعمیلی رکود اقتصادی به کشور مواجه شد. معلمین هم در کنار همی اخشار و طبقاتی که در افغانستان بودند در همی رنج و عذاب و مصیبت گرفتار بودند. اما از سال 1380 به طرف توجهات خاصی به افغانستان شد. با آن هم آنطور که لازم بود بعد به سکتور معلم و معارف توجه می شد، به اون صورت نگرفت. تا اکنون معلمین تانستن با همو قدرت فیزیکی و معنوی که دارن برای قسمت رشد و تربیه و تعلیم فرزندانی وطن خدمت شایسته با فرزندانی وطن انجام بدن.
اگر کوتاه اشاره بکنیم، حالا همگی از کمبود معاش معلمین سخن میگویند و همیشه معلمین انتقاد از این دارند که این معاش تکافوی زندگی از اینا رو نمیکنه. این که چقدر شما معاش میگیریم و چطور میتونیم با این معاش زندگی خود سپری بکنیم؟
شما میفهمیم که معلم 6600 افغانی نرمال معاش داره و این معاش تکافوی زندگی امروزی رو نمیکنه. اما چیزی که بسیار مهم است برای ما در افغانستان که ما در کشور زندگی میکنیم که به 176 کشور اقامانده دنیا هستیم، ما معلمین
زمینه که به کلاس درس میریم همون قسم، چون اگه فرد تعلیم یافته حساب میشیم باید وضعیت اقتصادی ما خودم خوب بسازیم و پیشرفت اجتماعی هم کشور کمک بکنیم. ما معلمین با اندک معاشی که داریم که هیچ بسنده نیست قربانی میدیم در راه وطن، هم از جان و مال و وقت به همین خود اکتفا میکنیم، چون همه چیز را ما به آخرت تحویل میدیم و از دولت جدید میخواهیم که با توجه به اینکه خود دست پرورنده معلم است درک این مسئله را داشته باشه، در استراتژی ملی افغانستان در رأس ایران قرار بگیره و توجه خاص به قشر معلم بشه.
این بحث خود نبود یا کمبود معاشات است، از داخل مکتب بگیم، زمان تدریس، زمانی که بالاخره جابجایی شاگردار داریم، در مکاتب شما بالاخره چی مشکلات داریم که باید رفع بشه؟
در مکاتب کمبود صنف وجود داره، کمبود معلم مسلکی وجود داره، کمبود ظروف برای فرش و چوکی و میز و البسه وجود داره و در مجموع تعداد شاگردان در یک صنف انبوس. ما برای هر وقتی ما به رئیس آموزش پرورش خراسان صحبت کردم، ما برای 55 تا 60 شاگرد یک معلم داریم و ما به 9,70,000 شاگرد که در جغرافیا ایران درس میخوانه ما 10,000 معلم داریم. این بسنده نیست. ما اگر صنف نرمال داشته باشیم، 25 شاگرد برای یک معلم داشته باشیم، صنف ما استندردی باشه، یقینا باور بکنیم که مشکلات کشور رفع میشه. خب به هر صورت ما با متن خودشنی داریم، مشکلات وطن را درک میکنیم، از مسئولینی که با پولهای بسیار هنگفت و با سفرهای بسیار دور و دراز و با محافل و مجالسی انجام میدن، مقدار اونا را صرف هزینه معارف و بستر معارف بکنن.
حبیب الله حبیب یکی از معلمین هرات با رادیو آزادی صحبت میکرد و از مشکلات و امکانات اندک مالی معلمین صحبت کرد. اما اقتصاد یگانه مشکل معلمین و در کل معارف افغانستان نیست. ناامنی در شمار زیادی از مناطق افغانستان سبب شده تا مکاتب بسته بمانند. یکی از این مناطق ولسوالی شیندند ولایت هرات است. از شاپور صابر در این باره بیشتر میشنویم.
نبود امنیت در ولسوالی‌های مختلف هرات به ویژه ولسوالی شیندند از بزرگترین نگرانی‌های مسئولان معارف این ولایت مطرح می‌شود. مسئولان ریاست معارف در جریان تجلیل از روز معلم می‌گویند که در حال حاضر یک از مکاتب دخترانه به خاطر تهدیدات امنیتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شیندند مسدود می‌باشد. بصیر احمد آروین تایری رئیس معارف هرات کمبود معلمین مسلکی، نبود جای مناسب برای شاگردان و نبود آب و آشامیدنی صحی در بعض از مکاتب این ولایت را از مشکلات دیگر تعلیم و تربیه در این ولایت می‌داند. آقای تایری میگوید در حال حاضر شمار از شاگردان مکاتب این ولایت به خاطر نبود مکاتب در خانه های کرایی مصروف تعلیمند و شمار دیگر نیز در زیر خیمه ها درس می‌خوانند.
مشکلات عمدی که معارف هرات داره نبود امنیت است. بعضی مناطق ما مشکلات هنوز هم داریم، به خصوص در ولسوالی شندن هفته ها آرام است، باز یک دم میبینین یک مشکل ایجاد میشه. کمبود معلم مسلکی است که هنوز متاسفانه در اکثر ولسوالی ها ما معلم مسلکی نداریم. در اکثر ولسوالی ها هنوز هم بیش از 340 باب مکتب ما تعمیر نداریم، یا در خانه های کرایه یا مردم خانه را ادا کردن یا در زیر خیمه شاگردای ما آموزش میبینه. در بعضی مکاتب دیوار احاطه ندارین، حتی در بعضی از مکاتب هم است چای آب صحیح آشامیدنی ندارین.
بانک ریاست معارف در جریان تجلیل از روز معلم قباله های زمین برای شماری از معلمین مکاتب ولسوالی هرات را توضیح کرد، اما شماری از معلمین نیز از کمبود جای مسکونی شکایت دارند. آنها نبود معاش کافی، عدم مسکن و نبود امنیت را از مشکلات دیگر معلمین معارف عنوان کرده و از رئیس جمهور افغانستان می‌خواهند که به خاطر برطرف ساختن این مشکلات اقدامات جدی را روی دست گیرد.
از دولت جدید میخواهیم که با توجه به اینکه خود دست پرورنده معلم است درک این مسئله را داشته باشه، در استراتژی ملی افغانستان در رأس ایران قرار بگیره و توجه خاص به قشر معلم بشه.
یک مشکلات دوری راهی که استاد عزیزان میرن، مشکلات امنیتی که بود معاشات که بیشتر اون معاش رو کرای راه میکنن.
ما امروز اکثریت معلمین ما متاسفانه حتی مثلا مسکن که یک چیز ابتدایی است برای هر انسان ندارن.
این موضوع در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور احمدزی از یک برنامه 5 ساله برای برطرف ساختن مشکلات معارف در افغانستان سخن زده است. ریاست معارف هرات حدود 17530 معلم داشته که این افراد وظیفه تدریس بیش از 912000 شاگرد را به عهده دارند. این آمار در حال مطرح می شود که مسئولان ریاست معارف این ولایت از کمبود 1500 معلم در چوکات ریاست معارف این ولایت سخن می زنند. آنان هشدار میدند در صورتی که این مشکلات به زودی برطرف نشود، کیفیت درسی مکاتب این ولایت با مشکلات متعدد روبرو خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 و اما روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی بر هماهنگی میان نهادهای امنیتی تاکید میکند و از جامعه جهانی میخواهد تا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کنند. آقای عبدالله این سخنان را در نشست رهبری نیروهای افغان آیسف امروز در کابل گفت. نظیفه محبوبی در مورد همین اظهارات آقای عبدالله از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با این که تا اخیر سال روان میلادی ماموریت جنگی نیروهای خارجی در افغانستان پایان می‌یابد، مقامات افغان از جامعه جهانی می‌خواهد که باید به تجهیز و آموزش نیروهای نظامی افغان بیشتر توجه کند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی روز چهارشنبه در کابل در سمینار مشترک سروزه رهبران ارشد نیروهای امنیتی افغان و ایسف گفت بر بنیاد توافقنامه‌هایی که با آمریکا و ناتو امضا شده باید برای تجهیز و تقویت نیروهای افغان تلاش های جدی صورت گیرد.
خوشحال هستیم که موافقتنامه امنیتی هم به امضا رسید و بین افغانستان و ایالات متحده امریکا و همچنان بین افغانستان و ناتو، و توقع ما از همکارای بین المللی ما ایست که به صدای همکارای خود در مورد مشکلاتشان گوش فرا بدن و که البته مسائلش در ارتباط به تجهیزات درباره تعلیم و تربیت بهتری نیروهای ما و مسائل دراز مدت.
هدف از برگزاری سیمینار سروزه میان نیروهای امنیتی افغان و آیسف این است و مشکلات در آن مطرح و برای چالش ها راه حل جستجو گردد. مقامات افغان در حال به تجهیز و آموزش بهتر نیروهای افغان تاکید می کنند که حملات طالبان مسلح و تلفات نیروهای افغان در این اواخر در کشور افزایش یافته است. محمد عمر داودزی سرپرست وزارت داخلی افغانستان که در این سیمینار سخنرانی میکرد گفت که مخالفان مسلح تاکتیک حمله هایشان را تغییر دادند و بیشتر پوسته های امنیتی نیروهای افغان را مورد حمله قرار میدهند. آقای داودزی گفت که طالبان با تجهیزات سنگین پیشرفته مجهز شدند که نیروهای امنیتی افغان آن را در اختیار ندارند. سرپرست وزارت داخله میگوید که تجهیز نیروهای امنیتی کشور برای مقابله در برابر طالبان مسلح یک نیاز جدی است.
پلیس داشکه و زیکویک و توپ 82 ندارد، اما طالب دارد، در حالی که اصولا باید برعکس می بود، چون دنیا با ما است. آنها خود دزدند، اما متاسفانه چنین نیست.
آقای داودزی افزود که در حال حاضر نیروهای پلیس تنها با سلاح‌های کهنه مانند کلاشنیکوف و پیکا در برابر مخالفان مسلح دولت می‌جنگند و باید به این مشکل رسیدگی جدی صورت گیرد. هرچند جامعه جهانی بارها به همکاری‌هایش برای تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کرده است، اما به گفته مقام‌های امنیتی کشور تا حالا این تعهدات عملی نگردیده. در همین حال فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان می‌گوید که کمک‌های جامعه جهانی برای نیروهای امنیتی افغانستان مشروط به حسابدهی شفاف بوده و آنها نیز تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز و تقویت کنند. آگاهان می‌گویند اگر به خاطر حل مشکلات و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان رسیدگی به وقت صورت نگیرد، باعث تلفات بیشتر آنان شده و این موضوع بر روحیه آنان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ها حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ما روی امی امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. ولسی جرگه افغانستان طرح قانون معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را تصویب کرد. این قانون امروز در 6 فصل و 17 ماده تصویب شد. در چند سال گذشته زمانی که این قانون وجود نداشت، حکومت افغانستان پس از گرفتن حکم تاییدی ستر محکمه با دیگر کشورها پیمان می‌بست. حالا که قانون تصویب شده، پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن به پارلمان فرستاده خواهد شد تا در آنجا از روی همین قانون این پیمان هم به تصویب برسد. بیشتر سحر لیوال میگوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید متن توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو از سوی آنان بررسی شده و به زودی از سوی کابینه جهت تصویب به شورای ملی فرستاده میشود. سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفت متن این توافقنامه‌ها از سوی شورای وزیران تایید شدند و امیدوارند تا مورد تصویب شورای ملی هم قرار گیرند.
پیمان امنیتی که امضا شد از طریق شورای امنیت بعد از امضا شدن به وزارت خارجه آمد، بعد از رسی و مورد با روان کنیم با کابینه و قرار خبر شیم از کابینه هم پاس شدن که بعد از پاس شدن کابینه بعد پارلمان خود روانش کنند.
توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو یک روز پس از اجرای مراسم تألیف رئیس جمهور جدید میان مشاور امنیت ملی افغانستان، سفیر آمریکا و نماینده ملکی ناتو در کابل امضا شد. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید هر زمانی که متن‌های این توافقنامه‌ها به آنان برسد، پس از بررسی‌های همه‌جانبه جهت تایید یا رد به جلسه عمومی پیشکش خواهند کرد. سید اکرام منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت این توافقنامه‌ها با در نظر داشت اوضاع کنونی کشور امضا شدند.
کمیسیون روابط بین المللی بالای این کار خواهد کرد و با اجدادانه کمیسیون پارلمانی ارسال خواهد کردند که تا در کمیته روسا در اجنده عمومی گرفته شود و در رابطه بینمی پیمان امنیتی پارلمان افغانستان تصمیم خود داشته باشد.
بانک تاکنون واضح نیست که در مورد تصویب این توافقنامه ها از سوی شورای ملی چه فیصله صورت می گیرد، اما قبل از این سند استراتژیک افغانستان و امریکا از سوی این شورا مورد تصویب قرار گرفته است. به اساس امضای توافقنامه ها با امریکا و ناتو پس از سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی حضورشان را در چارچوب قانونی در افغانستان ادامه می دهند و در کنار سایر مسائل آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان را به عهده خواهند داشت.
اگر پول برق خانه و دفترتان را نپرداخته اید عجله کنید، زیرا برشنا مؤسسه هشدار داده که برق دفتر یا خانه شما را قطع خواهد کرد. این مؤسسه امروز هشدار داده گفت که سر از فردا در این زمینه با جدیت اقدام میکند. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر را دارد.
برشنا شرکت روند قطع کردن لین برق آن ایده ادارات و افراد را آغاز نمود که خلاف اصول از برق استفاده میکنند و یا هم پول بل برقشان را به موقع پرداخت نکرده اند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت بر اساس کمپاین جمع‌آوری عواید این شرکت که روز پنجشنبه آغاز می‌شود، همه باقی‌داران مکلفند تا پول بل برقشان را بپردازند.
ما بسیار کمپاین وسیع در نظر گرفتیم. سر از فردا تمام کارمندایی که در بخش عواید فعالیت دارند، اینا فردا همه‌شان وظیفه دارند. بر رؤسای ولایت به قاطعیت هدایت داده شده که هر کس که از تادیه صرفی برق با میارزه برقشان قطع شوه و لستشان به ارگانهای عدلی و قضایی داده شوه. ولی پیام ما ایست که ای کمپاین ما قسمی که پیشترم گفتم از ولی تا جولی تطبیق میشه.
آقای عالمی افزود پس از این کمپاین هر اداره و فرد که پول بل برق خود را به این شرکت تحویل نکند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. وی گفت که در تطبیق این کمپاین با همه افراد به شکل یکسان برخورد خواهد شد. مسئولان در افغانستان برشنا شرکت میگویند که در حال حاضر در مرکز و ولایت این کشور شماری از ادارات دولتی و مردم به دلیل نپرداختن بلهای برقشان 1.1 میلیارد دلار از این شرکت قرضدار هستند. در این حال مسئولین برشنا شرکت از مردم میخواهند تا در فصل زمستان از مصرف زیاد برق خودداری کنند. میرویس عالمی رئیس تجارتی این شرکت همچنان گفت که اگر در فصل زمستان مردم در مصرف برق احتیاط کنند، پرچوی برق در مقایسه با زمستانهای گذشته کمتر خواهد بود.
ایره میخواییم بازم قسمی که همیشه ما گفتیم در هر زمستان ما کمبود انرژی داریم، اما این کمبود اگر درست اداره شود، نگاه مشترکینی درست تنظیم شود، این ما میشه که پرجوی های ما بسیار محدود باشد.
مسئولان برشنا شرکت گفتند که اگر مردم مانند زمستان‌های گذشته باز هم از وسایل پرمصرف برقی کار بگیرند، پرچوی‌های برق 30-35% افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مسئولین افغانستان برشنا شرکت می‌گوید که در مدت 2 یا 3 سال آینده مشکل کمبود برق در کابل کاملا حل خواهد شد. این شرکت همچنان می‌گوید که با کشورهای قزاقستان و ازبکستان پروژه‌های بزرگ برق را روی دست دارند که با عملی شدن آن تمام ولایت افغانستان از برق مستفید خواهد شد.
و حالا هم به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 با وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سعید سمی عباس.
وزارت خارجه افغانستان میگوید به زودی موافقت‌نامه‌های امضا شده با ایالات متحده آمریکا و ناتو جهت تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید در برخی مناطق کشور طالبان نسبت به پلیس با سلاح‌های پیشرفته‌تر مجهزند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی شورای امنیت ملی و ارگان‌های امنیتی کشور را موظف ساخت که در ظرف 4 ماه آینده زمین‌های غصب شده مربوط به وزارت معارف را به این وزارت مسترد کند. مقامات محلی پاکستان میگویند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مناطق قبایلی این کشور امروز صبح 5 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. و یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است در مذاکرات در مورد غنی‌سازی یورانیم ایران فاصله بزرگ بین طرف‌ها وجود دارد.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان از آغاز یک کورس آموزشی فوتبال برای بازیکنان خردسال و مربیان آنان خبر می‌دهند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این کورس هفته آینده آغاز می‌گردد و تا 6 روز ادامه خواهد داشت. وی افزود در این کورس 6 روزه فقط بازیکنان مرکز اشتراک خواهند داشت و سپس این کورس‌ها در 7 زون دیگر نیز دایر می‌گردد. این در حالی است که بازیکنان خردسال فوتبال تا حال در چندین مسابقات خارج از کشور اشتراک نموده و دستاوردهای زیاده داشته‌اند. در یک خبر دیگر می‌شنوید که در آغاز ماه نوامبر تیم ملی دختران برای اشتراک در مسابقات فوتبال جنوب آسیا عازم کشور پاکستان خواهند شد. با گفته طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فوتبال افغانستان این مسابقات که در آن تمام کشورهای جنوب آسیا اشتراک می‌کنند برای 15 روز ادامه خواهد داشت. او افزود تیم ملی فوتبال دختران افغان تمرینات فشرده را آغاز نموده‌اند. و تیم 19 ساله کرکت افغانستان به هدف بازی‌های تمرینی دیروز به لاهور پاکستان رفتند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت بازیکنان تیم 19 ساله کرکت برای 20 روز در پاکستان به بازی‌های تمرینی می‌پردازند و یافتند بازیکنان افغان 4 بازی را با تیم‌های زون‌های پاکستان و متبقی را با تیم‌های ملی 19 سال این کشور انجام خواهند داد. آقای هوتک هدف از این بازی‌های تمرینی را آمادگی بازیکنان برای اشتراک در مسابقات آسیایی ایلیت کپ عنوان کرد. آقای هوتک گفت مسابقات آسیایی جام ایلیت کپ در آینده نزدیک در کویت برگزار می شود که بازیکنان برتر این مسابقات به جام جهانی راه پیدا خواهند کرد. پایان خبرها.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد یعقوب از ولایت لغمان می نویسد که معاش‌های معلمین باید بلند شود بین 20,000 تا 30,000 افغانی. شنونده‌ای که نام خود را نوشته نکرده در پیام خود می نویسد من فرزند یک معلم هستم، پدرم 7,200 افغانی معاش دارد در حالی که در فامیل 9 نفر هستیم. از رئیس جمهور غنی می خواهم تا در این عرصه توجه جدی کند. بریدمن عبدالغفار می نویسد اگر به معلمین توجه نشود آینده روشن در انتظار ما نخواهد بود، زیرا معلمین آینده افغانستان را تعیین می کنند. شنونده‌ای دیگر بدون ذکر نام خود می نویسد روزگار یک کسی که کار ساختمانی میکند به مراتب بهتر از روزگار یک معلم است. و نجیب الله یاور از ولسوالی خنجان ولایت بغلان مینویسد آینده معلم آینده یک کشور است. چشم برای پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین گفتنی و پیامتان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین به ما میرسه. شنونده رادیو آزادی هسته تا ساعت 7 شام پس از آن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی. دوستای عزیز، برنامه به ولایت بلخ اختصاص یافته. در برنامه میزبانتان من موجیب حبیب زید با دوستای خوب و نهایت گران قدر خود، هر یک سید هادی سعادت خالق عزیزی و سید حامد سعادت در برنامه حضور داریم تا چند دقیقه با ما باشین و برنامه را شنوا باشین. بحثی که در برنامه روش میپیچیم و نظرات دوستا را با هم میدوش باشیم در مورد به ای است که جوانان بلخ از حکومت آینده افغانستان چی خواسته ها دارند و در مورد به تعیینات افراد در کابینه جدید دولت باید کدام موارد مد نظر گرفته شود. تا در این مورد جوانان هم نظرات خود با ما شریک بسازند. در آغاز آقای سعادت، شما چقدر باورمند هستین که گویا دولتی که تازه تشکیل شده به خواسته های جوانان رسیدگی خواهد کرد و در کدام موارد باید اینا به نظریات جوانان ارج قائل شوند و به سوالشون لبیک بگوید؟
در قدم نخست سلام به شنونده های رادیو آزادی و سپس عرض ادب حضور مهمانان برنامه. سوالی که شما مطرح کردین، جوانان و خواست جوان از حکومت وحدت ملی یا حکومت جدید چی هست؟ در قدم نخست امیدواری میتونم به مردم ما که حداقل نیاز سیاسیشان تا جایی را به اثبات رسید و به یک ثبات سیاسی امیدوار شدن. ببینیم قبل از اینکه ما بگیم که نقش جوانان در وحدت ملی چیست، از خواست هایشان شروع بکنیم. خواست ها در اجتماع جوانان چی ضرورت داره و چه چیزا ضرورت داره؟ زمانی که ما چیز خواست میکنیم، در مقابل خواست ما یک چشم حق بین، یک گوش شنوا، یک قلب سرشار از انسانیت و اسلامیت باشه و دومزی تصمیم های شخص مقابل که در مقابل جوان قرار نداشته باشه عملی باشه و قوی تر باشه. ما خواست خودم من حیث یک جوان از عدالت جوان به 5 کاتگوری تقسیم کردیم که البته 5 کاتگوری اساسی و 5 در 5 سایه بزرگ است. یکیش هم سایه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اسلامی و نظامی است که البته در سایه اسلامی برای حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنند، کسایی که در رأس دولت کنونی قرار دارند و یک حکومت پاسخگو باشه. دوم از این در سایه اقتصادی، قبل از اینکه در سایه اقتصادی ما معلومات داشته باشیم و نظرات خود را بکنم، شعری از حافظ شیرازی: سالها دل طلب جام و جم از ما می کرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا می کرد، گوهر که صدف کون و مکان بیرون شد، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. با وجود داشتن تمام سرچشمه ها باز هم ما در کوزه های شکست آب می خوریم. یز ضعف اقتصادی ما است و دیگه باید در بخش اقتصادی یا چی کار بکنه. اولین اقدامشان استخراج معدن باشه، دومش هم نگهداشت جنگلات و دیگه‌ش هم مدیریت در زراعت و مالداری باشه.
اگر در موارد و سیاست بیاین، در حکومت‌های گذشته قسمی که ما شاهد بودیم و نظرات دوستا را قبل ازی داشتیم، نگرانی‌های وجود داشت و در مورد به اینکه سهم سیاسی را برای جوانان قائل نشده بود دولت گذشته و یعنی در مشارکت سیاسی اصلاً توجهی به جوانان نبود، چی فکر می‌کنی که دولت باید کدام کار کرد و کدام راه برد را در پیش بگیرد؟
در بخش‌های سیاسی باید در قدم نخست اول ما جوانان و ملت افغانستان نقشه سیاسی را باید بدانیم درست که این نقشه سیاسی به کدام طرف ما را سوق میده و جوانا در حکومتی که گذشت سهم هم داشتن سهم فعال نداشتن. اگر داشتن جوانایی بودند که واقعا در احزاب سیاسی بودند و از اراکین بلند رتبه دولت از او طبقه بودند و فعلا جوانایی که در واقع تمام شایستگی را دارن امروز در گوشه خاموش هستند، ششتن و اصلا کار نمیتونن. هدف ما بالای جوان هسته که باید این دولت برای جوانا زمینه‌های بزرگ مساعد بسازد، زمینه‌های بومی و بنیادی را مساعد بسازد.
مثلا
ای است که یا دو بزرگ مرد ما در کمپاین انتخاباتشان نامی از وزارت جوانان بردن که ما باید وزارت خانه برای جوانان جور، یک وزارت جور کنیم که ریاست از این تمام بده عده که باشه جوانان باشه.
آیا یک تنها اکتفا به یک
وزارت این نیست؟ حالا فعلا عدسه که سلیه های ناامیدی بر روی جوانان کوبیده شده، ما جوانان از امیدهای بزرگ به حساب اوقدر دلبندی نداریم، چرا که به ما کوچکترین کار صورت نگرفت که باید ما امروز رشد میکردیم. اگر جوان افغانستان با جوان کشور همسایه حتی با خارج از او مقابله بکنیم کنیم صفر هستیم، به خاطر از اینکه ما همون بزرگش هم کار نداریم، اول از صفر برای ما شروع.
تشکر از شما، برمیگردیم با آقای خالق عزیزی. میشه شما در مورد بگی بکنین که کدام موارد اساسی که دولت گذشته به او توجه نداشت حکومت آینده در قبال جوانان به او احفای مسئولیت بکنه و انجام بده؟
تشکر از سوال شما. البته در حکومت گذشته یا دولت گذشته ما نگاهی بیاندازه میبینیم که جوان ها البته بسیار فیصدی کم وجود داشته در بخش های مختلف و هم مشارکتشان در عرصه های سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگر، اما بیشتر تا جای جوانان به قسم پروژه‌ای استفاده شدند و خود جوانان اونقدر از این مسائل چون که تازه در بخش های سیاسی و این مسائل شرکت داشتن اونقدر آگاهی نداشتن. اما حکومت فعلی که همه جوان ها و هم اقشار مختلف از افغانستان و چشم امید داره، باید بدون شک بر جوان ها توجه خاص به خرج بده. از اینکه جوانان فیصدی یا 60% اجتماع را تشکیل میده، باید سرمایه گذاری شود سر جوان ها. مسائل بنیادی که برای رشد جوانان، برای مشارکت جوانان، برای آگاهی و همچنان زمینه ایجاد زمینه کاری برای جوانان از اونا را باید تمویل بکنه. این از رسالت دولت جدید است یا دولت وحدت ملی است. بنان جوانان امید داره به دولت تشکیل شده یا جدید.
آقای عزیزی، اگر مشخص بسیارین در کدام بخش ها بیشتر به جوانان نیاز است تا که بالا از اونا کار صورت بگیره و دولت زمینه های متعدد را مساعد بسازد تا کارهای عدیدی صورت بگیره؟
ببینین، اولا خب برای سطح تحصیل و یا هم دانش جوان ها زیاد توجه صورت بگیره. اگر مثال شما بتیم که امروز اکثریت جوان های ما نمیتونه شامل دانشگاه ها یا شامل تحصیلات عالی شوند، یا از جمله ضعف های دولت گذاشته بوده که دولت جدید دولت وحدت ملی باید توجه عمده ای در این بخش داشته باشه. و بخش دیگری که جوانان که از دانشگاه ها تحصیلات عالی فارغ میشن، باید زمینه ها و فرصت ها برش ایجاد شود که اونا بتانن با کار دسترسی پیدا بکنن و شامل کار شون. دیگه این دو مسائل از جمله عمده ترین مسائل است که جوان ها امید از دولت داره و به خاطر از کار میکنن، تحصیل میکنن که بتانن کار به دست بیارن. اگر دولت توجه نداشته باشه، فرصت های کاری نباشه، پس جوان های ما بیکار میشه، طبعا باز روی میآورن با پدیده های ناپسند اجتماع.
تشکر از شما آقای عزیزی. برمیگردیم به سید حامد سعادت. آقای سعادت، اگر شما بگوین آیا تمام خواسته ها به گفته دوست عزیز در مواردی که تذکر داده شد خلاص میشه که بعضی موارد دیگه هم وجود داره از دید شما که باید توجه لازم به صورت بگیره و در اولویت کاری دولت آینده افغانستان قرار داشته باشه که توجه خاص دی راستا داشته باشه دولت و تا بتونه هم زمینه کاریابی را مساعد بسازه، هم مشارکت سیاسی و هم تامین امنیت در افغانستان؟
در نخست سلام و عرض ادب. در پاسخ سوال شما باید عرض کنم که عدم هماهنگی میان وزارتخانه ها و اداره دولتی باعث بیکاری در بین طبقه جوانان در اجتماع است. چنانچه در حکومت گذشته میبینیم سالانه شاگردان که از مکاتب با کنکور را پیدا میکنند بسیار فیصدی کم است. این عدم هماهنگی میان وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف را نشان میدهد. و بعد از او چنانچه سال قبل شاهد بودیم فیصدی محصلانی که از پانتونهای دولتی و مؤسسات خصوصی فارغ شدند 2.5% در ادارات دولتی جذب شد که یک ارقام بسیار پایین در سطح جهانی را نشان میدهد. و برای یک با وجود آمدن یک دولت خوب، فکر نو، اندیشه نو نیاز می باشد، چنانچه در افغانستان وجود ندارد. در ادارات دولتی بیشتر کارمندان اشخاص مسنند، یعنی سنشان بلند، اما جوانان بسیار کم قرار دارند. اگر قرار هم دارند، در فکر دوم و سوم قرار دارند، یعنی در رأس قرار ندارند. این باعث از این می شود که فعالیت ادارات دولتی بسیار با کندی و آهسته پیش برود.
آقای سعادت، میخواییم یک موضوع را برتان یادآوری بکنم که چرا تا به حال برای جوانان فرصت مساعد نشده و همیشه در قطار دوم و سوم اونا قرار داشتن نسبت به افراد محسن، اونایی که شاید سنشان هم نزدیک به تقاعد باشه، باز هم با اونا مقدمیت داده میشه و در رأس کارا اونا گم میشن. شاید جوانان واقعا توانایی را نداره که در این امورات رهبری باید بگیره یا که ضعف دولت است.
این ضعف دولت نشان میدهد. چنانچه در جوانی که از پانتون فارغ می شود، استعداد از این را دارد در اداره دولتی فعالیت کند، اما ضعف دولت است که همیشه جوانان را دست کم میگیرن و باعث یک بحران اقتصادی و سیاسی و فکری در خود اجتماع میشن. چنانچه در حکومت قبلی جوانان هیچ در اداره دولتی سهم فعال نداشتن. این ضعف جوانان نیست، استعداد خود را دارن، چنانچه از پانتونا فارغ میشن اما در اداره دولتی پذیرفته نمیشه، یعنی اصل شایسته سالاری مراعات نمیشه، استعداد در نظر گرفته نمیشه. اشخاصی که در اداره قرار دارن با مدت طولانی در امون پست ایفای وظیفه میکنن، باز هم ضعف دولت است.
باز هم اگر بگوین که در بخشای فرهنگ انگی باید کدام کار کرده صورت بگیره و تا حال دولت پیشین چقدر تانسته دیر بخش فعالیت اساسی را داشته باشه و از دولت آینده چه تقاضا و خاص دارین دیر مورد؟
در بخش های فرهنگی فعالیت بوده اما به اندازه چشمگیر نه، اما دولت آینده اگه امیدواری با ما میده، چنانچه دولت وحدت ملی است نظر به شعارهایی که خود کاندیدا در قبل از به امضا رساندن توافقنامه به مردم میداد یک امید داریم و خواهان از این هستیم که باید در بخش فرهنگی مخصوصا در بخش زمینه کاریابی و جوانان فعالیت ها و اقدامات خاص را انجام بده.
تشکر دوستای عزیز، شما شنونده برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی هستین. در برنامه میزبانتان من مجیب حبیب صاحب با مهمانان عزیز و گرانقدر خود هر یک سید هادی سادات، خالق عزیزی و سید حامد سادات در خدمت قرار داریم تا لحظات بعد ما را همراهی بکنین و ادامه برنامه هست. برمیگردیم با آقای سادات و سوال در مورد پرسم که تعیینات در کابینه جدید باید به کدام اصل صورت بگیره. میشه در مورد نظر خودم بتین و شاید زمینه های در این مورد برای جوانان هم مساعد شود که مشارکت سیاسی در دولت داشته باشند و چقدر متعقد به هستین که واقعا دولت این زمینه را مساعد خواهد ساخت برای جوانان و جوانان نقش بارز سیاسی را در حکومت آینده ایفا خواهد کرد؟
تعیینات در اداره سیاسی دولت کنونی باید به شکل اصل شایسته سالاری باشه، چون خود مسئولین کنونی و فعلی دولت هم در زبانشان همیشه زبان زد از این مسئله میکنن که ما یگانه شعارشان همی است که ما باید با فساد اداری مبارزه بکنیم و اصل شایستگی را باید ما پیاده بکنیم. و قبل از این که بریم به این که ما بایسته کدام اشخاص باید به نظر به کدام خواستشان یا معامله سیاسی یا اصل شایسته سالاری تعیین بکنیم، این است یک جمله کوتاه سیاسی است که قبل از این که تحول در محیط خود ایجاد بکنیم، او تحول اول در درون خود ایجاد بکنیم. من از یک جوان با گپ‌های از یک که میگن که ما اصل شایسته سالاری رو در دولت کنونی پیاده میکنیم معتقد نیستم، چرا که کسایی که در اطراف از یک قرار دارن و از تیمای از یک هستن یا اصل شایسته سالار خودشان نیستن، اصلا خود از یک آلوده هستن، چه قسم با این آلوده ها میتونن اصل شایسته سالاری را یا چه بکنن پیاده بکنن؟ امید نداریم. باز اونم قصه جفتستاق است در ملت فقیر. به خاطر از اینکه زمانی که ما شایسته سالاری میگیم حداقل 50% در کنار از یک شایسته سالارا وجود میداشت که امروز ما جوانا امید بسته میکنیم که ما لیاقت ما، دانش ما، تجربه ما، سرمایه معنوی و تحصیل ما به هدر نمیره.
آقای سادات، جوانی که اینا میگه کدام جوان است و جوانی که شما میگین از لحاظ
جوانی که وجود داره؟ جوانی که یا میگن جوان معامله‌گر، جوان سمبول، جوان بگذار جاسوس، جوانی که از دست خودشان، دست ساخته خودشان و جوانی که از پارت خودشان است و جوانی هستند که فقط توسط ازیا خود را خواهد برنامه های بگه صاحب فریب دهنده خود را بالای مردم افغانستان تعمیل بکنند. در نقشه سیاسی قدم به قدم جوانای ساخته شده خودشان قرار داره و جوانی را که من میگم جوان باشه که اصلا در وجودش تعصب نباشه، فقط انسان دوست باشه، اسلام دوست باشه، افغان دوست باشه، وطن پرست باشه. این تعریف ما جوان است که واقعا اگر زمانی که یک مسئولیت به عهده گذاشته میشه بدون تبعیض یا بدون کدام تعیین یک معیار حرکت کنه به خاطر بهبود وضع زندگی، وضع اجتماع، وضع سیاسی کشور خود. و یا متاسفانه این که اصل شایسته سالاری میگن
از لحاظ سینی هم تفاوت داره.
از لحاظ سینی ببینیم که ما میگم عقل بسر است نه بسن، درست این جمله است که واقعا جوان که دانش داشت، عقلش پخته بود، فرق نمیکنه که تفاوت سینی از یا تو کجا هست. ما جوان که میگیم جوان شایسته، جوان ممتاز، جوان کوشا، جوان با زحمت کار داریم.
پس چرا دولت کار کردی راستانه در قبال باشه؟
دولت نمیخواد که جوانان رو در روی صحنه بیارن به خاطر از این یکی از بوده جوان قسم است. امروز دنیای غرب دنیایی است که در یک کشور اسلامی زمانی که داخل میشن جوان باید چه بکنن؟ از بین ببرن. چرا؟ یا ببینید اگر شما مطالعه بکنین فتوحات نبی اکرم صلی الله علیه و آله و زمانی که میرفتن در یک جای بیعت میکردن، دعوت میکرد مردم، از 10 سالگی تا 25 سالگی مشرف به دین اسلام شدن. از 10 الا 25 میزان مشرف در دین اسلام بیشتر از پیرا جوانا داشتن. ولی که
امروز یا میفهمن که اگر ما اقدام به کار بکنیم در یک اجتماع، در یک جامعه، در اونجا جوانات زیاد سهم میگیرن. وقتی که جوانات زیاد سهم میگیرن، جوانات بعد فعال سیاسی میشن. خب یا دیگه توان، اگر توان معنوی داشته باشن، توان فیزیکی نداره، با ما مقابله نمیتونن. از اون خاطر ما سر از زیاد زور میچیم و ما این خواسته داریم که ما را در این دولت سهم بده. ولی که متاسفانه خواسته پدرکلان از که به سب جهان غرب است یا آمریکا و انگلیس است، او اصلا نمیخواد که جوانای ممتاز در صحنه سیاسی قرار بگیرن و از حق افغانها دفاع کنن. چرا؟ یارا باز از بین میبرن یا به برنامه‌هاشون نمیرسد.
یک معقولی وجود داره که افغانستان سرزمین فرار از نخبگان به خصوص جوانان است. چقدر فکر میکنین همه عوامل سیاسی هم در کنار با دیگر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در افغانستان وجود داره باعث فرار فکرهای نوین، اندیشه‌های نوین، اندیشه‌های جوان از افغانستان میشه؟
در افغانستان متاسفانه چند چیز بی ارزش است که جوان فرار میشه یا نخبگان سیاسی ما فرار میشه. فراری میشن. یکی مسئله است که ارزش در افغانستان کاملا از بین رفته.
ارزش از سوی دولت؟
ارزش از سوی دولت و ملت. درست است؟ مشکل اینجا است. دولت در غرب اگر ببینین دولت ها از ملت ها میترسن. ولیکن در افغانستان برعکس است. این مشکل است که امروز جوانایی فراری میشن. دوم، در افغانستان یگانه چیزی که ارزش نداره سخن گفتن است. سخن گفتن ما ارزش نداره. ولیکن در خارج اگر شما ببینین یک کسی را بیان بگو صحبت بکنین، میگه در مقابل صحبت ما چقدر پول میتی. درست است؟ در افغانستان صحبت چی شده؟ بی ارزش شده. از این خاطر این صحبت ها بی ارزش شده. کلگ مردم میرا فکوی جور کردن که برادری گپ دیگه اصلا ما نداره. سوم، در افغانستان خون یعنی انسان بیخی از بین رفته. مرگ یک انسان مرگ یک گنجشک مساوی است. به این معنا که انسانیت، ارزش های معنوی و دیگر مسائل به حساب می نویسندگی و رسانه‌ای در افغانستان به شکل درستش رشد نکرده. زمانی که من یک جوان میخوایم که سهم فعال داشته باشم، ضرورت بیدارم که مرا موقع بدن که صحبت بکنم و در مقابل صحبت ما در صحبت ما عمل باید باشه. یعنی صحبتی که ما پاس میکنم در اراکنی بلند رتبه دولت و باید همین صحبتای مرا واکنش وجود و ایراد چی بکنن، تطبیق بکنن. متاسفانه جوانان ده هر جماهنگی دارن، مسکینا گفته میرن در آخرش دولت یک خنده میکنه و تکمیل میکنه و بس.
شما آقای سعادت، برمیگردیم به آقای خالق عزیزی. عزیز صاحب، اگر شما بگوین که واقعا با تایید حرفای آقای سعادت چقدر دولت خواهد توانست که همین فرصت ها را که قبلا آقای سعادت برش اشاره داشتن مساعد بسازه و در نهایت مسئولیت خود جوانان در قبال به مشارکت سیاسی در دولت چی است؟ آیا اینا دست به زیر علاشه باشند تا که دولت زمین را مساعد بسازند، یا هم اینا تحرکات اجتماعی داشته باشند که تحرکات باعث ازی شود تا زمین اساس باشد به مشارکت سیاسی و مساعد ساختن زمین کار از سوی دولت، ایجاد فابریکات و همچنان پیشرفت و دستیابی به موارد فرهنگی در اجتماع؟
تشکر. البته اول اینکه جوانان باید جدا از این که برش فرصت میسازه و خودشان باید بر خود فرصت ایجاد بکنه و هیچ جوان در هیچ جامعه نباید دست به زیر علاشه بشینه که برش فرصت ها ایجاد شوه. باید جوان خودش تحرک داشته باشه، جوان خودش باید جویا باشه، جوان باید بسراغ علم، دانش و زمینه کاری بگرده و دولت هم بدون شک مسئولیت داره. مسئولیتشی است که زمینه ها را بر جوان ها ایجاد کنه، زمینه های شغلی، زمینه های تحصیلی. وقتی که جوان که تحصیل کرد برش زمینه کاری نبود، بدون شک مقوله که پیشتر شما اشاره کردین فرار مغز ها، جوان مجبور است که بره دیگه کشور دیگه، بره. بیشتر جوان های مرفتن به کشورهای همسایه، متاسفانه از اونجا آلوده شد آمدن، آلوده با مواد مخدر. امروز افغانستان از جمله کشورهایی است که نامش در سطح کشورهایی است که با مواد مخدر یا هم داشتن معتاد در سطح اول است. این از دولت است از این که بر جوان ها فرصت ایجاد نکرده، فرصت کاری، سرگرمی و یا هم تحصیل کردن. جوان ها تحصیلشان پیشتر که میمان دیگه گفته که یعنی ارزش نداشته. بنان دولت باید توجه کنه.
به مسئله خوب اشاره کردین آقای عزیزی. موارد از قاچاق مواد مخدر، مبتلا شدن جوانان به مواد ایروهینی و همچنان در عین حال نبود زمینه کار، چقدر جوانان در راستای مبارزه با فساد اداری، فساد اخلاقی در اجتماع و در عین حال مبارزه با مواد مخدر در حکومت دایده افغانستان اگر زمینه ها برش مساعد شود نقش داشته میتونه، و خصوص در مورد با آگاهی دهی به مردم در اطراف و در نقاط دوردست؟
ببینید، هر مسئله از تجربه گرفته میشه. امروز افغانستان مسائل مختلف را تجربه کرده. جوانان افغانستان، مردم افغانستان و دولت مدارای افغانستان بنان بعد از تجارب آموخت، اما بدبختانه که ما کمتر از تجارب گذشته خود آموختیم و امروزه وزارت که علیه مثلا مبارزه با مواد مخدر ساخته شده آنچنان کارایی نداشته در 10 سال یا بیشتر از 10 سال گذشته که چی فرصت ها را چی کارایی بکنه برای آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و یا هم برای محو مواد مخدر. هنوز ما همون نام که داریم بالای ما وجود داره که افغانستان و جمله کشورهای است که تولید مواد مخدر داره، قاچاق مواد مخدر داره. جوان بدون شک تاثیرگذار هست. جوان امروز یک نسل اگر کار میکنه تو نسل بر نسل دیگه الگو میمونه. دیگه بنان جوانان نقش بسیار زیاد ارزنده در اجتماع داره. باید بر جوان آگاهی دهی شوه و جوانان خودش هم الگو ماندن به نسل های بعدی باید توجه داشته باشه و ارزنده است نقش جوانان بر محو پدیده ها.
سپاس از شما. برمیگردیم با آقای سعادت. سید احمد سعادت، باز هم برمیگردیم به سوالات قبلی که از دو دوست خود مطرح ساختیم در مورد به تعیین افراد در کابینه و حتی به سطح ولایات و به سطح کابینه هایی که در ولایات وجود داره. منظورم از این کابینه ها موجودیت افراد یا رؤسا در ادارات دولتی در ولایات است. در این مورد باید کدام موارد مد نظر گرفته شود در تعیینات از اینا؟
در قدم نخست باید استعداد مراعات شود، چون فکر جوان فکر نو است، فکر خسته ناپذیر است. میتونه که یک جوان نسبت به یک اشخاص محسن پروسیجر یک اداره را به قسم درست و مکمل انجام بده. و در حکومت قبلی این زمینه برای جوان مساعد نبوده که در کابینه و یا در ادارات در مقام بلند ادارات دولتی فعالیت کنه. چنانچه قبلا گفتیم دست در پست سوم دوم قرار داشته جوان. و نظر به سوال شما، جوانان باید گفتین در کابینه رول سهم داده شود نشود؟ اگر جوان در کابینه سهم داده شود، زمینه کاری بر جوان هم مساعد می شود و فعالیت یک اداره هم سریعتر انجام می شود. در کل می تواند یک پیشرفت و ترقی را به دولت آینده افغانستان با وجود بیاره. و به نظر خودم امکان زیاد داره به جوانان در کابینه و یا ادارات در پست های بلند مقام ادارات دولتی زمینه کاری مساعد شود.
بعض موارد جوانان شکایت داشتند که حکومت گذشته بعض تصمیماتی که بر اساس معاملات سیاسی داشتن نسبت مفیدتر تمام شده نسبت به اصل شایسته سالاری. چی فکر میکنین؟ آیا حکومت آینده افغانستان هم بر مبنای از امو تعهدات حکومت قبلی پا و پیش خواهد نهاد؟
سوالی که شما مطرح کردین به ملت افغانستان فایدهش نمیرسه. وقتی که معامله سیاسی وجود داشته باشه میان دو طرف وجود داره، نه بین دولت و ملت افغانستان. یعنی دو شخص در بین خود معامله سیاسی رو انجام میده، به نفع خود فعالیت میکنند. و جوانانی که بدون در نظر گرفتن معاملات سیاسی نظر به استعدادشان در پست های دولتی قرار گرفته شود، طرف مقابلشان ملت قرار میگیره و تنها هدفشان خدمت به ملت افغانستان است. و در شروع حکومت رئیس جمهور جدید ما آقای اشرف غنی احمدزی، چنانچه شاهد هستیم در کابل بسیاری از پست های دولتی، تا جایی که خود معلومات دارم آمرای حوزه ها از پست های خود برطرف شدند، بجایشان اشخاص جدید قرار میگیرند. نشان دهنده از این است که یک تحول عظیم در سهم شدن در ادارات دولتی به اشخاص با وجود آمده. یعنی اشخاصی که قبلا وجود داشته فعلا وجود نمی داشته باشن و یا هم بیشتریشان وجود ندارن. باید زمینه کاری مساعد شود. تا جایی که فکر میکنم امکان داره فیصدی بیشتر نسبت به حکومت قبلی ما زمینه کاری به جوانان مساعد شود، تا ای که جوانان هم چنانچه دوست قبلی ما اشاره کردن با مواد مخدر از بیکاری روی نیارن، با فرار به کشورهای خارجی با از بیکاری روی نیارن، چنانچه استعداد افغان در کشورهای خارجی زایی می شود. یعنی در افغانستان فعالیت نمی کنند اما در کشورهای خارجی از استعداد افغانها استفاده بسیار از این صورت می گیرند.
سپاس از شما. اگر یک نتیجه بندی را شما داشته باشین آقای سید هودی سعادت و در عین حال ناگفته هایی که می خواهین بگوین او را هم بگوین، می شه شما نظریات خود را بگوین؟
نظریات من است بخاطر از اینکه ما مواد مخدر از افغانستان دور بکنیم، یک راه حل وجود داره. یک راه حل وجود داره، اونم تقویه نهادهای ورزشی است. زمانی که نهادهای ورزشی ما تمویل شوند، تمویل قوی شود و ورزش در افغانستان نهادی نشود، خود به خود یک ورزشکار هیچ وقت نمیخواد که خود را به این فسادهای اخلاقی مواجه کنه. یک ما 5 خواست بزرگ داشتیم و دو خواست مهم. پنج خواست بزرگ گفتیم در سایه اقتصادی و سیاسی و اسلامی و فرهنگی و نظامی، که اقتصاد اسلامیش هم گفتیم که فقط در باره حفظ تقویت مبانی اسلام تلاش کنه، اقتصادیش هم در بخش استخراج معادن و نگهداشت جنگلات و مدیریت درست در عرصه آسیا، در فرهنگیش هم اول حفظ هویت افغانی ماست، دومش هم مبارزه با فرهنگ ضد صادراتی غرب، سومش هم نظارت از برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها، چهارم تقویت مکان‌های بومی و تاریخی و ایمارانها، پنجم نظارت بر ادبیات دری که لهجه هاست، ششم بهبود در وضع تحصیلات عالی. در بخش سیاسی فقط نقشه های سیاسی را باید بر مردم افغانستان درست و علنی اعلان بکنه و تشریح بکنه. دیگر تعریف دوست و دشمن واضح بسازه. سوم تعیین سرحدات و مدیریت آبهای افغانستان است. چهارمش هم در بخش تامین امنیت ملی است، که تامینات میگیم که آزادی بدون امنیت چاقو به دست دیوانه دادن است. از خاطر تا که امنیت نباشه ما جوانها آزادی خود در اونجا حس نمی کنیم. دیگر ببینیم در بخش نظامی تقویه نظام قوای مسلح و دیگر تربیت افسران به شکل استانداردهای جهانی است. خواست مهمی است که مال بیت المال دیگه چور نکنن و مال بیت المال بیهوده مصرف نکنن. دوم از این رئیس و مسئولین و اراکین بلند رتبه دولت کنونی از پاسخ دادن بر ملت ناراحت و خسته نشد. دیگه وعده های دروغین، این جنگ و این بی‌عدالتی را ما نمی‌خوایم که بسیار زیاد از این خسته شدیم.
سپاس از شما دوستای عزیز حاضر در بس. برنامه فکر نو از رادیو آزادی می‌شنیدین. شنوندگان عزیز تا برنامه بعد که باز هم من موجب حبیب زای و یا هم همکارانم از سایر ولایت افغانستان خدمتتون قرار می‌گیریم. بدرود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.